گروهک فرقان در سازمان مجاهدین شروع شد. در سالهای دهه 60 جنایت در این گروهک آنقدر بالا رفت که بهترین نمونه مشابه آنها را میتوان همین تروریست های داعش معرفی کرد. سازمان مجاهدین خلق به سرعت از یک تشکیلات سیاسی به سمت یک فرقه فکری بسته پیش رفت. بسیاری معتقدند علت اصلی آن نوع تفکرات مسعود رجوی سرکرده گروهک بود، حتی قبل از انقلاب و در زندان. لطف الله میثمی از اعضای سابق سازمان از سال 54 میگوید:
من مسعود یه جزوه فرستاد از اوین ما پیاده کردیم. میگو ما با مارکسیستا هیچ فرقی نداریم تا زمانی که امپریالیسم و صهیونیسم از بین بره. وقتی که اونا از بین رفتن ما خدا داریم، اونا ندارن. یعنی چه؟ خب ما میخوام که با کمک خدا امپریالیسم رو نقد بکنیم یا با سلطنت مبارزه کنیم. اگه خدا نقشی نداشته باشه خب چه فرقی میکنه؟ این که نقش خدا تو ختمش برای ما مهم بود.
خانه های تیمی در دوره انقلاب بسیاری از طرفداران مجاهدین را به فضای بسته و ایدئولوژیک زده‌ای برد که رهایی از آن چندان راحت نبود. برنامه ترورهای آنها نوشته شد و در پایان خرداد 1360 طبق یک الگوی مشخص شروع شد. 6 تیر 1360 درست در چنین روزی مسجد ابوذر تهران مهمان ویژه‌ای داشت. امام جماعت مسجد از آن روز میگوید:
بلافاصله بعد از سلام پا شدند، به تریبون قرار گرفتند و شروع کردن صحبت کردن، مقدمه چیدن تا اینکه سوال اول رو ایشون شروع کردن جواب بدن، که سوالم درباره این بود که آیا زن میتونه قاضی بشه یا نه. این سوال روشن شهر میدادن، من جلوی تریبون نشسته بودم و حتی سرم پایین بود. یه دفعه صدای انفجار مهمی به گوشم خورد، تا اینکه در همونجا بچه‌ها جوونا بلافاصله‌شون رو بلند کردن و بردن. من همین وسط جمعیت قرار گرفتم، هر کی دور من ری حاج آقا چی شد چه شد چه کنیم، ای خدا بدبخت شدیم، یتیم شدیم، ایش گریه کردن.
صحبت‌های آیت الله خامنه ای امام جمعه تهران تازه شروع شده بود که
معلوم بود نه اینا یک دست بود، نه اینا در اجتماع وارد بشه در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه، نه ممکن بود در میدان‌های
خوشبختانه طرح ترور ناکام ماند و 4 روز بعد خبرنگاران توانستند با ایشان در بیمارستان صحبت کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از 4 روز که از این حادثه بر من میگذره، به فضل الهی و به کمک و تلاش بیدریق کارکنان عزیز این بیمارستان، خودم رو در وضع بسیار مناسب و خوبی میبینم.
برنامه‌ریزی سازمان منافقین برای جنایت بیشتر همچنان ادامه داشت. روز بعد در 7 تیر 1360 انفجار حزب جمهوری و شهادت بهشتی و 72 مسئول ارشد جمهوری اسلام. آیت الله هاشمی همان روزها در نماز جمعه تهران گفت:
پیروزیشون الان به اینه که یه بمب بگذارن یه عده رو نابود بکنن. این کاری که یک آدم چاقوکش هم میتونه بکنه، یک آدم فاجر فاسق هم میتونه بکنه. این احتیاج به یک جریان نداره.
در روز 8 شهریور 1360 محمد علی رجایی رئیس جمهوری و محمد جواد باهنر نخست وزیر وقت به همراه گروهی از اعضای هیئت دولت در انفجار دفتر نخست وزیری به شهادت رسیدند.
بمیرم برادر رجایی، شهید عزیزم برادر رجایی، شهید عزیزم برادر رجایی. بگو با هنر را سلامی ز ما، تو بودی امید امام.
منافقین روز 20 شهریور 1360 آیت الله مدنی را در محراب به شهادت رساندند. آیت الله مدنی بعد از خطبه های نماز جمعه شروع به نماز خواندن کرد که در آن لحظه یکی از حضار به وی نزدیک شد. فرد مزبور مجید نیکو نام داشت که از عوامل سازمان منافقین بود.
همین محل نماز را اقامه کردند. یکی از منافقین کوردل از صف دوم نماز بلند شد، حمله برد به طرف آیت الله مدنی. ایشون که در حال نماز بود ایشون رو محکم بغل کرد و 3 انفجار پشت سر هم انجام داد.
یکی از انقلابیون فعال و پرشور عبدالکریم هاشمی نژاد در مشهد بود. او علیه منافقین بارها صحبت کرده بود.
من یک سوال میکنم از او. آقای رجوی، تو و دوستت به عنوان دو یار آمریکا، ای امام امت، تو به ما گفته بودی جبهه متحد ضد انقلاب در این حادثه به طور عینی ما دیدی. خلبان سرهنگ معزی، خلبان مخصوص شاه، در کنارش بنی سعد، خط لیبرال، خط غربی، در کنارش آقای مسعود رجوی، سمبل انقلاب و مقاومت، که تا میبینه اینجا خطرناکه در میره. و عجیب اینجاست که در پاریس گفته بود که بله، شورای مقاومت ملی که به امر آقای بنی سعد تشکیل شده بود به من دستور داد برو بیرون. عجب شورای مقاومت، شورای مقاومتیه که دستور دهندهش بنی سعد رو. اولین فرمان شورای مقاومت اینه که در رو بیرون، اینجا خطرناکه. این ماهیت شورای مقاومت.
در صبحگاه هفتم مهر 60، هنگامی که حجت الاسلام هاشمی نژاد در حال بازگشت از کلاس پاسخگویی به سوالات از پله‌های ساختمان حزب جمهوری اسلامی مشهد پایین می‌آمد، یکی از اعضای گروهک تروریستی مجاهدین خلق به نام هادی علوی با قرار دادن نارنجک جنگی روی شکم شهید و انفجار آن، هاشمی نژاد را ترور کرد. این جنایت‌ها در سال 1360 همچنان ادامه داشت. در روز 20 آذر 1360 آیت الله سید عبدالحسین دستغیب، امام جمعه وقت شیراز، توسط منافقین ترور شد. روز شنبه 14 شهریور 1360 انفجار مهیبی در زیر دفتر آیت الله قدوسی، دادستان انقلاب، رخ داد، به نحوی که دیوار پشت سر او جدا شده و او را از اتاقش در طبقه دوم به کف حیات دادستانی پرت کرد و به شهادت رسید. وقتی تاریخ انقلاب را مرور می‌کنیم، می‌بینیم انقلاب اسلامی ایران سختی‌های بزرگی را پشت سر گذاشته تا به اینجا رسیده است. ملتی که آن دوران را تجربه کرده و با موفقیت پشت سر گذاشته، حالا دیگر از تشرهای سخیف دشمن ترسی به خود راه نمی‌دهد و مسیر موفقیت و عزت را پیش خواهد.
به اطلاع شما شنوندگان عزیز رادیو ایران می‌رسانیم که مراسم بزرگداشت 38مین سالگرد شهادت شهیدان گرانقدر فاجعه تروریستی هفتم تیر در روز جمعه هفتم تیر ماه از ساعت 17:30 دقیقه تا ساعت 20 در میدان بهارستان تهران، خیابان شهید مصطفی خمینی، نرسیده به چهارراه سرچشمه، انتهای کوچه شهید صیرفی پور، ساختمان یادمان شهدای هفتم تیر، دفتر سابق حزب جمهوری اسلامی که با حضور برخی از مقامات کشوری، لشکری و شخصیت‌های سیاسی خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران انقلاب اسلامی و عموم مردم عزیز و شریف تهران برگزار می‌شود. رادیو ایران همراه لحظه های شماست. موسیقی
سبزینه.
به نام خدایی که بخشنده است و مهربان. سلام به شما ساکنان سرزمین پر برکت ایران، سرفراز باشید و پایدار. سبزینه رو تقدیمتون میکنیم. سبزینه برنامه‌ایه که در اون به دنیای سبز و زندگی بخش کشاورزی میریم. اگه به کشاورزی علاقه‌مندین تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. بررسی روند تاریخی توسعه اقتصادی کشورها نشون میده که عمده کشورهای توسعه یافته دنیای امروز کشاورزی رو به عنوان بخش زیربنایی توسعه اقتصادی خودشون انتخاب کردن و با استفاده از ظرفیت‌های زیاد این بخش تونستند علاوه بر تأمین نهادهای مناسب برای رشد بخش‌های دیگه به توسعه بقیه بخش‌ها هم دست پیدا کنن. بخش کشاورزی در روند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف نقش‌های متعددی بر عهده داره که از جمله مهمترین اونها میشه به تأمین مواد خام و اولیه مورد نیاز صنایع بالادستی، تأمین نهادهایی مثل نیروی کار، مصرف تولیدات بقیه بخش‌های صنعتی مثل کودها و سموم شیمیایی و ماشین‌آلات کشاورزی، ارزآوری برای کشور و تأمین مالی بقیه بخش‌های زیربنایی اشاره کرد. یک بخش کارشناسی درباره اهمیت اقتصاد کشاورزی بشنوید.
سلام میکنم به همه هموطنان خوبم، همچنین شنوندگان محترم رادیو ایران برنامه سبزینه، و امیدوارم که در هر کجای کشور عزیزمون ایران هستند پیروز و بهروز باشند. من کیان روغنکش، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، در این قسمت از برنامه سبزینه در خدمت شما هستم تا در مورد اقتصاد کشاورزی و آخرین یافته‌ها و فناوری‌های یافت شده در کشاورزی توضیحاتی رو خدمتتون ارائه کنم. همونطور که مستحضرید، امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم همواره در سطر توجهات یک جامعه، خصوصاً برنامه‌های دولت‌ها قرار داشته. بنابراین کشاورزی و به طور دقیق‌تر مدیریت و اقتصاد کشاورزی ضرورتیه که در یک کشور باید به شکلی جدی مورد توجه قرار بگیره. بنابراین برای تولید کشاورزی مطلوب و بهینه، حضور عوامل فیزیکی و غیر فیزیکی تولید در کنار همدیگه لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اهمیت این بخش در سطح توسعه یافتگی یک ملت به شکلیه که از اون به عنوان توسعه سبز یاد میشه و مدل‌های اقتصادی زیادی توسط بسیاری از اقتصاددانان بزرگ جهان طراحی و ارائه شده، مانند مدل توسعه کشاورزی، مدل توسعه روستایی، مدل انقلاب سبز و امثال هم. یکی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد آقای تئودور شولتز است که آثار او در اقتصاد کشاورزی به ویژه تجزیه و تحلیل سیاست‌های کشاورزی در کشورهای در حال توسعه بسیار حائز اهمیته. اگر بخوایم به طور مختصر نگاهی به نظریات وی باشیم، باید بگیم که وی در دانشگاه شیکاگو بود که کشاورزی رو در مکانهای مختلف دنیا مورد بررسی قرار داد و بیان کرد که کشاورزان سنتی در کشورهای فقیر بازدهی منابع در اختیارشون رو حداکثر میکنن. ایشون عدم تمایل آشکار اونها به نوآوری رو منطقی میدونست، چرا که معمولاً دولت‌های این کشورها، یعنی کشورهای در حال توسعه، بر محصولات کشاورزی قیمت‌های مصنوعی پایین و مالیات‌های سنگین وضع می‌کنند. همچنین در این کشورها برخلاف کشوری مثل ایالات متحده، دولت‌ها کشاورزان را با روش‌های نوین کشت و زرع آشنا نکردند. او همیشه خوشبین بود که کشورهای فقیر می‌تونن با استفاده از کشاورزی به توسعه دست پیدا کنند و اظهار می‌کرد مردم فقیر در کشورهای کم درآمد زندانیانی هستند که اقتصاد به تنهایی قادر به آزاد کردن اونها نیست. چیزی که تقریباً در همه آثارش بر اون تاکید می‌کنه اینه که فقر روستایی در جهان سوم تا حدود زیادی ناشی از برنامه‌ریزی‌های صنعتی شدن و جایگزینی وارداته که الزاماً جامعه روستایی رو محکوم به تولید در حد گذران معیشت می‌کنه. فقر کشاورزان تا حد زیادی به خاطر کشاورزی سنتیه. هرچقدر کشاورزی به سمت تعادل خاص کشاورزی سنتی پیش میره، بازدهی نهایی سرمایه کاهش پیدا میکنه و سرانجام زمانی میرسه که نرخ بازدهی انقدر کم میشه که دیگه نه انگیزه و نه منبعی برای پسنداز و در نهایت سرمایه گذاری در این نهادها وجود نداره. به گفته وی، کشاورزی که همچون نیاکان خود به تولید بپردازه، هرچند سخت کوش و پرتلاش باشه، به زحمت میتونه شکم خانواده خودش رو سیر کنه، ولی کشاورزی که به رموز نوین تولید آگاه باشه و در محیطی با انگیزه تلاش بکنه، از خاک طلا میسازه.
با افزایش جمعیت و تقاضای روزافزون برای غذا، کشورهای صنعتی و پیشرفته در حال حرکت به سمت تولید محصولات کشاورزی از طریق فناوری‌های نوین هستند تا بتونن با تحول در شیوه تولید و افزایش بهره‌وری و عملکرد محصول امنیت غذایی پایداری رو تأمین کنند. به خاطر همین این کشورها با اختصاص بودجه و حمایت‌های خاص، علاوه بر تأمین زیرساخت‌های کشاورزی مدرن، کشاورزان خودشون رو در جهت نوآوری و استفاده از فناوری و تکنولوژی‌های جدید ترغیب می‌کنند. ادامه صحبت‌های کارشناس برنامه آقای کیان روغنکش درباره فناوری‌های بخش کشاورزیه.
حالا که به اهمیت بالای فناوری و تکنولوژی در کشاورزی پی بردیم، باید گفت که فناوری کشاورزی یا همون تکنوکشاورزی با استقبال سریعی در حال تغییر و تحوله. آمیختن فناوری با این مقوله باعث شده که امور سخت کشاورزی به شیوهی خودکار انجام بشن و کشاورزان دانش و بینش وسیع‌تری در خصوص محصولات خودشون به دست بیارن. از همین رو تکنولوژی همگام با نیازهای کشاورزی و محیط زیست در حال رشد و توسعه است. در خاتمه عرایزم به یکی از این تکنولوژی‌های نوین اشاره خواهم کرد. به عنوان مثال تکنولوژی سنسور در زمین و مزرعه. امروزه در کشورهای پیشرفته گوشی‌های تلفن همراه و تبلت در دست کشاورزان حکم چنگک رو دارن و با استفاده از فناوری اینترنت اشیا اطلاعات دقیقی مثل آب و هوا، شرایط رشد محصول، کیفیت و رطوبت خاک که قبلا در دسترس نبود مشخص میشن. بنابراین حتی شرکت‌های سنتی هم پلتفرم‌ها و ماشین‌هایی تولید کردند که قابلیت برقراری ارتباط با همدیگر رو داشته باشند. آرابل از دیگر استارتاپ‌های فعال در زمینه تکنوکشاورزیه که یک طیف سنج ششبانده به نام پالس پاد تولید می‌کنه که از چهار طرف امواج رو اندازه‌گیری می‌کنه. به همین خاطر این ابزار میتونه مشاهداتی چون جریان‌های بارانی، تگرگ، سطح برگ، آب مورد نیاز محصول، تنش‌های محیطی، شرایط آب و هوای نقطه‌ای و حتی آلودگی هوا رو اندازه‌گیری کنه و این دستگاه میتونه همواره توسط بلوتوث، وایفای و اینترنت شبکه به تلفن همراه متصل باشه. آدام ولف، سازنده این دستگاه، در توضیحات خودش اینطوری این دستگاه رو توصیف میکنه: برای نخستین بار کشاورزان ما قادر هستند وضعیت محصول رو نسبت به شرایط آب و هوایی مدیریت کنند. از طرفی این پردازنده ها قادر هستند میزان بازدهی محصول آینده رو تعیین کنند و به این ترتیب کشاورزا میتونن دید بهتری نسبت به بازار خود به دست بیارن. ضمن اینکه مواردی چون خشکسالی، بحران غذایی، میزان استفاده از آب روستایی هم پیش بینی خواهد شد. نهایت تشکر و سپاس رو دارم از توجه شما.
توانمندی‌های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
توجه به اینکه رویکرد کشور به سمت اقتصاد مقاومتیه، خودکفایی در کشاورزی مقدمه ای برای رسیدن به استقلال و خودکفایی در زمینه‌های دیگه است. بنابراین برای رسیدن به توسعه و پیشرفت و تخصصی شدن در زمینه کشاورزی، گام اول شناخت دقیق نقاط ضعف موجود در بخش‌های مختلف کشاورزیه. آقای مهندس فرهاد اربابزاده، کارشناس ارشد اگرواکولوژی، به بخشی از این موارد اشاره می‌کنند.
اخیراً استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی، آفتکش‌های شیمیایی و علفکش‌های شیمیایی باعث شده میزان آلودگی در آب‌های زیرزمینی بالاتر بره و نشت نیترات به داخل سفره‌های زیرزمینی باعث آلودگی‌های زیست محیطی رو به عهده داشته و از دیگر ضعف‌هایی که در بخش کشاورزی وجود داره، عدم دانش کافی کشاورز ما برای روش‌های برای کنترل علف‌های هرز و آفات، هم سوزاندن زمین و سوزاندن باقی مانده کاه و کلش در زمین باعث افزایش حرارت زمین خواهد شد و این عامل سبب مرگ و میر میکروارگانیسم های زنده در خاک خواهد شد و جدا از اون میزان مواد معدنی و مواد عالی خاک رو کاهش خواهد داد به خاطر افزایش درجه حرارت خاک، که بعدن ما میاییم برای اینکه این قضیه رو پوشش بدیم به زمین کودهای شیمیایی استفاده میکنیم و این کودهای شیمیایی آلودگی زیست محیطی رو داره. ما میتونیم گسترش و ترویج کشاورزی ارگانیک رو داشته باشیم، روی بیاریم به کشاورزی سالم، کمتر استفاده کردن از نهادهای شیمیایی، استفاده از نهادهای زیستی برای کمک به افزایش تولیدات محصولات کشاورزی با کیفیت و سالم و کاهش آلودگی های زیست محیطی که از طریق این آفتکش ها و علفکش های شیمیایی به وجود میاد، و بیاییم کشاورز رو مورد حمایت قرار بدیم، از کشاورز حمایت بکنیم، تولید کننده ای که با زحمت برای یک محصولی تلاش میکنه با حمایت هایی که در این زمینه انجام خواهد شد بتونه بدون هر دغدغه‌ای و با دانش کامل از نهادهای کشاورزی استفاده بکنه. استفاده از کشت های تک محصولی صرفاً باعث افزایش محصول نخواهد شد، جدا از این که طی یک دوره کوتاه مدت میزان عملکرد رو در واحد زد افزایش میده، در دراز مدت باعث کاهش میزان عملکرد و افزایش آفات و بیماری های آن محصول خواهد شد، به خاطر اینکه کشت های تک محصولی تمام میکروارگانیسم ها و مواد عالی خاک رو مصرف میکنند و زمین برای اینکه تجدید بکنه اون مواد عالی و معدنیش رو نیاز داره که با استفاده از نهادهای ورودی این نیازش رو تأمین بکنه، که کشاورزی تک محصولی باعث افزایش میزان فرسایش خاک شده. از دیگر ضعف‌هایی که در کشاورزی به آن میشه اشاره کرد، عدم استفاده از ادوات مورد نیاز در زمین‌های کشاورزی هست. میزان تردد ادوات کشاورزی در زمین‌های کشاورزی باعث سفت شدن و افزایش میزان فرسایش خاک خواهد شد، که همین عامل در دراز مدت باعث روان‌آب و سیلاب‌هایی رو در اکوسیستم‌ها به وجود خواهد آورد. تردد ادوات ماشین‌آلات کشاورزی و استفاده از شخم‌های عمیق، جدا از این که مواد عالی و معدنی خاک رو از بین میبره، میزان سفت و سخت شدن به دانه‌بندی خاک تأثیرگذار خواهد بود و خاک رو به اصطلاح پوک خواهد کرد، که این عامل باعث میشه که از نظر افزایش ظرفیت زراعی خاک و از نظر اینکه میزان راندمان مصرف آب رو تا حد زیادی کاهش خواهد داد، چون اون آبی که مورد نیاز گیاه هست از دسترس گیاه خارج میشه و به صورت هدر رفت میشه. با ترویج و دانش کشاورزی و نیازسنجی کشاورزی ما میتونیم در آینده نزدیک این کشاورزی سنتی رو رفته رفته روی بیاریم به نوع کشاورزی پیشرفته و صنعتی، که از آن طریق بتونیم محصولات با کیفیت تر تولید بکنیم.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
بخش پایانی سبزینه رو به چند خبر از دنیای کشاورزی اختصاص دادیم و اولین خبر درباره برگزاری کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک در دانشگاه محقق اردبیلیه. رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی از برگزاری دومین کنفرانس بین‌المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم در شهریور ماه امسال در دانشگاه محقق اردبیلی خبر داده. اکبر قویدل گفته که 15 تیر ماه امسال آخرین مهلت ارسال مقالات بوده و 31 تیر ماه نتایج داوری مقالات اعلام میشن. تولیدات گیاهی و دامی، آب، خاک، تغذیه و مدیریت پسماند، مکانیزاسیون و بیوسیستم، حفاظت و استفاده از منابع ژنتیکی، مدیریت آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی، ژرم پلاس و بهنژادی و تولید گیاهان دارویی، امنیت و سلامت مواد غذایی و مدیریت، ترویج و اقتصاد محورهای این کنفرانس هستند. این کنفرانس با حضور مهمانان داخلی و خارجی 3 و 4 شهریور ماه امسال در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار میشه. و اما خبر بعدی رو بشنوید که درباره ارتقاء عضویت ایران در برنامه بذر سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه است. با ارتقاء عضویت ایران در برنامه بذر سازمان بین‌المللی همکاری‌های اقتصادی و توسعه، امکان صدور گواهی بین‌المللی OECD برای تولید بذر در 98% تولیدات بذری کشورمون در 160 گونه گیاهی فراهم شده. بر این اساس با حضور نمایندگان این مؤسسه در اجلاس سالانه سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه یا همون OECD در خرداد ماه امسال در اتریش با ارائه گزارشی جامع از فعالیت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای ایران در زمینه گواهی بذر، درخواست عضویت جمهوری اسلامی ایران در 2 برنامه جدید بذر با آرای همه کشورهای عضو این سازمان پذیرفته شده. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه یا همون OECD در سال 1958 میلادی برای یک نواخت سازی کیفیت بذر در تجارت جهانی اقدام به ایجاد برنامه بذر در سطح کشورهای عضو کرده. این برنامه در ابتدا به حضور کشورهای عضو این سازمان شروع به کار کرده، ولی با توجه به اینکه این تجارت میتونه برای کشورهای دیگه هم سودمند باشه، اجازه عضویت بقیه کشورهای عضو سازمان ملل و همچنین سازمان تجارت جهانی به این سازمان داده شده و الان 61 کشور در این سازمان عضوند. به لحظه‌های پایانی برنامه سبزینه رسیدیم و قبل از خداحافظی باید بگیم که شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 در اختیار شماست تا نظرهاتون رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با تشکر از همراهیتون و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز خوش و خدا نگهدار.
خوبه بدونین معاشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین دوغ آلیس دوغیه که شیرش بهترین شیره، آبش آب معدنی کوههای بینالوده، اسید لاکتیکش پایینه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. اینه راز دوغ.